مهرابی در وزن 61 کیلوگرم با بوکسری از قزاقستان مبارزه خواهد کرد و در رده نوجوانان پویان نوروزی و مرشد شرافتمند در وزن 54 و 80 کیلوگرم به ترتیب با حریفانی از ژاپن و امارات مبارزه می‌کنند. این را هم اضافه بکنم که در مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان و نونهالان آسیا جمعاً 460 ورزشکار از 21 کشور حضور دارند و در آن 14 بوکسر دختر و پسر ایرانی هم به رقابت با حریفان خودشون می‌پردازند. علی قلی‌زاده هافک ایرانی تیم فوتبال لخ پوزدان لهستان به دلیل پارگی ربات صلیبی ادامه این فصل و جام جهانی 2026 را از دست داد. قلی‌زاده تا یکی دو ماه اخیر چند پیشنهاد مالی نجومی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رو برای ماندن در لخ پوزدان از دست داد، اما باشگاه لهستانی بلافاصله بعد از رسانه‌ای شدن خبر مصونیتش اعلام کرد قرارداد این بازیکن ایرانی رو تمدید نخواهد کرد. و یک گزارش هم بشنوید از استقبال مردم از حضور ورزشکاران ملی پوش در اجتماعات شبانه حمایت از ایران.
در تجمعات شبانه بازار عکس‌های یادگاری داغه، به ویژه وقتی یک طرف این عکس قهرمانا باشن.
مردم میبینم واقعا غرور بهم دست میده. تو این دوره جنگ نشون دادیم که چقدر یه دلیم.
مردم وقتی ملی پوشای کشورشون رو میبینن ازشون فقط یه درخواست دارن.
به خاطر ملت ایران، به خاطر رهبرمون بری، ایشالله دست بارم برمیگرد.
ازتون خواهش میکنم بری تو خاک خود آمریکا یه جوری این ستتون ببری که مملکتتون سرشو بگیره بالا.
گل بزنید، زیاد گل بزنید. مثل همیشه پیروز باشن. پرچم کشورمون رو بالا ببرن.
همینجوری حمایتتون میکنیم. ما فقط این پرچم مهمه. این پرچم نباید بیاد.
ورزشی ها همیشه از مردمشون روحیه گرفتن.
فقط اینکه یار 12ام ما باشن دیگه. پشت ما باشن دیگه. ما براشون تمام سعی تلاشمون رو میکنیم.
خلاصه اینکه وقت اشتراک قهرمانای ورزشی و مردم در این روزها و شبها اینه. پرچم ایران نباید به زمین بیفته.
تو این هفته ها بچهای ما گل کاشتن در بازی‌های ساحلی ثانیه، تونستن که مدال‌های رنگینی بیارن و پرچممون رو چندین بار با افتخار با سرود ملیمون به اهتزاز درآوردن.
ایرانی‌ها به تنهایی ثابت کردن یک مشت واحد، یک دست واحد صدا داره، خوبم صدا داره، جوری که صداش از تنگه هرمز در اومده.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی نواحی شمال غرب، غرب، سواحل غربی دریای خزر و دامنه‌های البرز رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده. گفتگو می‌کنم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم خانم گودرزی، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم ایرانی، ادامه بارش ها رو اگه بخوایم بگیم، امروز در برخی نقاط شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، تهران و بخشی از مرکز کشورمون دیگه رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. شدت این بارش ها برای امشب که در حد هشدار نارنجی هستش در تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات غربی مازندران پیش بینی شده که سیلابی شدن مسیرها ها و طغیان رودخانه های فصلی رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشند. ضمن اینکه خب دیگه از چهارشنبه فردا تا روز جمعه در نواحی شمالی استان های واقع در شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، زاگرس مرکزی و برخی نقاط شمال شرق کشورمون برای بعد از ظهر و شب‌ها رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. البته بارش‌ها با شدت و ضعف تا اواسط هفته آتی ادامه داره. ضمن اینکه در مورد باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، برای امشب در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بخشی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو داریم. دیگه برای دریاها باید بگم که برای فردا آبهای خلیج فارس و از پنجشنبه تا روز شنبه خلیج فارس و شرق دریای عمان هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم برای امشب در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک رو داره. پیشین دمای تهران به 30 درجه بالای صفر میرسه. البته فردا هم برای تهران این رگبار و رعد و برق و وزش باد رو داریم. البته بعدش الان یه نگاهی بندازیم به عدد شاخص کیفیت هوا در تهران. الان در حال حاضر در تهران عدد 98 رو نشون میده.
پس خوبه الحمدلله،
تقریبا زیر 100 هستش. من فکر می‌کنم برای فردا هم باز شرایط قابل قبولی رو در تهران داشته باشید.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:14 است. خیلی متشکرم از همراهی شما. عصر بخیر، خدا نگهدار.
صدای زندگی، رادیو تهران.
مقدار به بچه ها روحه بده و بگوتا یار ما سعادت و تا آخرین لحظه و تا آخرین نفر میمونیم.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم.
حاج خانم سلام.
سلام علیکم.
لطفاً خودتون و شهید عزیزتون رو معرفی کنید.
عزرا محمدی هستم، مادر شهید حسن شریف.
حسن آقا متولد چه سالی هن هاش خانم؟
حسن آقا متولد 26 خرداد.
26 خرداد؟
بله خرداد.
و 23 خرداد 1404 هم شهید شد.
بله.
چند ساله یعنی؟
24 سالش بود روزی که شهید شد، روزی که به ما خبر شهادتش دادن روز تولدش بود.
اسمشونو چرا گذاشتین حسن؟ کی انتخاب کرده اسمشونو؟
خودم اسمش انتخاب کردم.
چرا حسن؟ چی اسم پسر رو؟
اسم پسر بزرگم امیره، دومی حسینه. ارادت خاصی به امام حسین داشتم. از روزی که به دنیا اومد حسینم به نام حسین جان صداش میکنم. بعد امام حسن مشتبه هم خیلی مظلوم بود دیگه، دوست داشتم اسمش زنده باشه، گذاشتم حسن. همسرم هم چیزی نگفت و بعد خیلی اسم قشنگی انتخاب کرد.
انشالله به زودی قسمت هم بشه که بریم مدینه و زیارت حضرت امام حسن علیه السلام، قبرستان بقیع، که این مظلومیت رو واقعا آدم اونجا بیشتر درک میکنه و میبینه.
سلام من به مدینه، به آستان رفیعش، به مسجد نبوی، به لاله‌های بقیع.
اول از کودکی حسن آقا برای ما بگید.
حسن آقا پسرم، حسن آقا بچه کوچکم،
تحت آقاری
خونمو. از کوچکی علاقه خواستی به اهل بیت داشت، به امام حسین داشت. همین خونمو که اولا تشریف آوردید اون موقع ویلایی بود، یه حیات کوچولویی داشت. یه حیات کوچولی به من تذکر میده مامان چادراتو پرت نکنی، چادر مشکیاته، من میخوام بشم بانی هیئت.
با همون سیاه‌پوش میکرد.
آره سیاه‌پوش میکرد. بعد از من پول میگرفت، چون که من بانی شدم من بعد از همه بیشتر پول بذارم. همه پول میگرفت، پرچم میگرفت، روی چادر رو مشکی میذاشت. بعد چلچراغ کوچولو درست میکرد، بچه ها رو جمع میکرد.
تو چند سالگی این کار رو میکرد؟
از 7 سالگی شروع کرد.
بچه بودیم و در کوچه من یک حسینی ساختیم شبی. سقف آن بود چادر مادر، آجرش شن قوطی حلوی. بهترین روزهای عمرم بود، نه دروغی نه کبر نه غضبی. کام من شد به خاک تو شیرین، تربت کربلا مگر رتبی.
ادامه پیدا کرد
مداوم ادامه پیدا کرد تا بزرگش. بعد یه هیئت محل مادر هیئت جوانان بهش میگن، اونجا میرفت بس 10 روز به هیئت که میمون میرفت اونجا کمک میکرد به سر هیئتو. خیلی علاقه خاصی داشت. بعد اونجا اینا که دیدن خیلی 2 سال 3 سال اونجا خدمت کرد، بعد از 2-3 سال کردنش انتظامات. بعد وقتی شب حضرت قاسم که میشد گلباران میکردن این جوانان، داربس میزدن بالا، داربس خودش باید میرفت، نمیذاش کسی بره، میگو باید من بریزم،
خودش گل میره.
بعد خودش گل میره. بعد سر حیات هم خیلی دوستش داشتن، میگفتن این خود خیلی از دلشون زحمت میکشه و دوست داره واقعا اهل بیت میدادن. این
از دامادم این شاخ شمشادم جون دلمو، از دامادم این شاخ شمشادم جون دلمو، رو دلم ایدون ای قامت دغربون خون دلمو.
درستش هم خوب بود هاش؟
بله، دیپلم گرفت. بعد از دیپلم که سر کار رفت، رفت خدمت و از اونجا اومد. تو خدمت هم 1 سال خورده دواندگی کرد، خیلی دوست داشت نظام و خیلی دوست داشت لباس پاسدارین، خیلی دوست داشت، علاقه خیلی خاصی داشت. بعد از اونجا، بعد از 1 سال و نیم که دواندگی کرد، افتاد تو سپاه هوافضا.
خودش دوست داشت بره هوافضا و دیگه از وقتی رفت هوافضا همون موقع شد محافظ سردار یا نه؟
بله همون موقع شد محافظ سردار. حاجی
خودش دوست داشت این شغل رو؟ برای شما چی تعریف میکرد حاج خانم؟ بهش نمیگفتین مثلا محافظ شدن بالاخره خطرناکه، درد سر داره؟
نه اصلا به ما اجازه نمیداد، چون که خودش شغلش خیلی دوست داشت.
میدونستین که محافظ شدن؟
نه فقط به من تو خونه گفت، گفتم آره به من درد دل که گفتم من محافظ سردار حاجی زاده هستم.
ها یعنی شما فکر کردین فقط پاسدار هوافضا، نمیدونستین چی کار است.
بعدا خودش گفت من محافظ سردار حاجی زاده هستم. خواستی به حاجی زاده باش، خیلی دوستش داشت، خیلی پیش از حد حاجی را دوست داشت.
همه اطرافیانشون این حس و نسبت
بهشون همیشه میگفت ما برای حاجی خیلی دعا کن، ما براش میگم ما شما دل پاکت براش خیلی دعا کنیم، براش خیلی دعا میکنم، برای حاجی میگم ما همه تو سرباز امام زمانی، من همیشه برای سرباز امام زمان دعا میکنم.
امثال شهید حاجی زاده و شهید باقری و اینها اینجوری این بچه ها رو تربیت کردن که جونشون رو گذاشتن کف دستشون، چه فرماندهانشون، چه بزرگترها و چه جوانها و افرادی که پای لانچرها شهید شدن، چه کسانی که این مشکها رو ساختن، چه کسانی که
همیشه هم گمه من خیلی حاجی رو دوست دارم. هزار تا جوان مثل من قربان یه تالمو حاجی، هزار تا جوان مثل من قربان یه تالمو رهبر من، اگه اینا نباشم ما نیستیم.
همراه سردار شده بود حاج خانم دیدار حضرت آقا برن یا مثلا یه جای خاصی رفته باشن بعدن براتون تعریف کنن یا بعدن متوجه شده باشین؟
با حاجی رفتیم پیش رهبر، دیگه نمیدونم نپرسیدم کجا نشسته شده.
شما تو تلویزیون ندیدینش؟ نگاه نکردین؟
بله دیدم، چند بار دیدم.
نشونش داد؟
بله با حاجی دیدم.
حاج خانم خودتون دیدار حضرت آقا رفتین بعد از شهادت حسن آقا؟
یک بار رفتم،
همون برای مراسم 40 شهدا که آقا اومدن. شهدا
برای صف اول نشسته بودم پیش خانم سردار حاجی زاده با دخترش.
خوب پس از نزدیک حسابی آقا رو دیدیم.
نزدیک بودیم با آقا.
اولین بار بود که ایشون رو
دیدیم. بله اولین بار.
و خب اینجا که رفته بودین دیگه به عنوان مادر شهید رفتن. آقا هم که برای خانواده ها اصلا یه احترام، برای خانواده شهدا یه احترام خیلی ویژه قائلن که اون روز هم ایستادن و برای خانواده شهدا صحبت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این جلسه تشکیل شد برای تکریم خانواده های عزیز شهیدان و برای عرض تسلیت به همه داغداران این حوادثی که در جنگ تحمیلی اخیر رخ داد.
حاج خانم، شما ساکن ملاردی، موقعی که شهید تهرانی مقدم هم شهید شدن توی پادگان بیدگنه که شهید شدنشون همراه یارانشون، خب یه لرزش بزرگ و یه انفجار بزرگ، شما هم حتما اون روز رو حس کردید. حسن آقا اون موقع کوچولو بوده. این فکر میکنین حالا نزدیکی به محل شهادت شهید تهرانی مقدم، بالاخره عنوان ملارد، این همه شهیدی که از این منطقه بود و اینها، تأثیری داشت روی انتخاب حسن آقا؟ هم نام ایشون بودن.
حسن آقا زمانی که رفت ورود به کارش بود علاقه خاصی به تهرانی مقدم داشت، بعد رو لباسش هم، رو اکت لباسش هم نوشته بود نایب تهرانی، من نایب شهید تهرانی مقدم هستم.
بعد یعنی از همون موقع که این اتفاق تو ملارد افتاد متوجه شد که چی شده؟ مثلا شما برش تعریف کردین؟
اون موقع بچه بود ولی آره تو خونه گفتیم انفجار شده، اینجوری همه فهمیدن.
چون از این منطقه هم شهید زیاد داشت، من یادم دو سال پیش رفته بودم منزل خانم شهید تهرانی مقدم، دعوت کرده بودن همه شهدای همراه ایشون رو، خانواده هاشون رو دعوت کرده بودن، خیلی هاشون خانواده ها همین ساکن این منطقه بودن و خب پادگان هم که به اینجا نزدیک بود.
خودش وصیت کرده بود پیش همکاراش، پیش خانم ها، گفت مامان اگه من شهید شدم پایین یادبود شهید تهرانی مقدم منو خاک کنید.
کجای یادبودشون؟ اون یادبود شهید. آها آره، عکس چقدر قشنگ.
چون ارادت خاصی
دقیقاً همینجا
شهید تهرانی مقدم داشت، وصیت کرده بود. هر این موقع از سر کار می اومد پیش حاجی می اومد، اصلا نرسیده، می کنم اونو خسته، می گو میخوام برم اون بسیج، میخوام برم بچه رو تربیت کنی بسیجی ها رو.
خودشون هم از بسیج به این جایگاه
بله
رسیده
بله
بودن.
بله، بسیج به این جایگاه رسیده بود.
یعنی اصلا استراحت نمی کرد؟
نه،
اصلا تو از سر کار می اومد
از سر کار می اومد می رفت، ما اصلا نمی دیدیمش تا ساعت 2 و 1 و اینا 3 2 می اومد می خوابید.
بعد خسته نمیشد هاش خانم؟
ما میخوام سرباز امام زمان تربیت کنم. نه آروم و قرار نداشت که سرباز امام زمان تربیت کنه. بعد یه بچه خیلی دوست داشت که جوانان درست تربیت کنه، دغدغش بود این.
اون موقع تو حیات مادیشون هاش خانم با این همه وقتی که برای جوانا هیئت و بسیج و کارهای اینجوری میذاشتن، الانم با شهادتش انشالله، هم با خونش، هم با صحبتهای خانواده و دوستان شهید، انشالله بیشتر با مرام و مسلک شهید مردم آشنا میشن و شبیه شهدا میشن. الان جوانای همسن و سال پسر شما نهایت دغدغه‌شون اینه که درس بخونن و حالا پول در بیارن و سراغ کارشون برن، به آینده خودشون فکر میکنن، حالا اگه ازدواج کردم چی کار کنن. ولی شما پسرتون دنبال تربیت نسل بوده، دنبال این بوده که سرباز امام زمان مثل خودش تربیت بکنه. این خیلی اینا بزرگ بودن و خیلی جلوتر از همه ما ها. کسی که محافظه هاش خانم در وهله اول، اونم مثلا یک کسی مثل شهید حاجی زاده، بالاخره ممکنه اتفاقی براشون بیفته، نمیدونم در معرض خطری قرار بگیرن و اولین نفری که سینه سپر میکنه یه محافظه. خودش هیچ وقت بهتون نمیگفت مثلا اگه من همراه سردار شهید شدم، اگه من شهید شدم؟ اصلا راجع به شهادت هیچ چی بهتون نمیگفت؟
نه چیزی نگفت.
میترسید مثلا دلخور بشین، نگران بشین؟
نه، خودش خیلی دوست داشت، چون خودش کارش دوست داشت، گفتم لباس پاسدارینه خیلی دوست داشت، خیلی علاقه خاصی داشت، از بچگی اونجوری بود. ولی من چیزی نمیگفتم، چون اگه ناراحتم بودم نمیگفتم هیچ موقع بهش، یعنی یه جوری با من صحبت میکرد اجازه نمیداد.
خودتون ته دلتون نگرانش میشدین هیچ موقع یا نه؟
نه، گفتم مامان تو سرباز امام زمانی، و بیمه امام زمانم کردمت، هرچی خدا بخواد.
پیش نمیگفتین تو چه پاسداری که لباس پاسداری نمیپوشی هاش خانم؟ مثلا درجه چیه؟ هیچی نمیپرسیدین راجع به کار ازش؟
نه خودش گفت ما محافظا نمیپوشیم، با لباس شخصی میریم. ما میپوشیم.
این چی؟ این عکس ماله که با لباس اینجا
از همونه با همداری دوتاش محافظ سردار حاجی زاده بودن.
از آقا سینا براتون تعریف میکردن هاش خانمی؟ دونستین که یه دوستی داره به نام سینا سهامی یا نه؟
نه
اصلا هیچی راجع به دوستا همکار بهش نمیگفتین مثلا من یه کارت داشته باشم و به کی زنگ بزنم سراغتو از کی بگیرم؟
گمه نگران نباش من خودم زنگ میزنم.
شده بودیش موقع نگرانشم بشین؟
آره یه موقع نگران بودم زنگ نمیزدم، ولی اگه زنگ میزدم که جواب نمیتونست بده، بعدم کش میدید باید زنگ میزد.
خودست یعنی باید همیشه صبر میکردین تا خودش
بده؟ با خودش زنگ میزد. خیلی علی کار خیر بود.
وضع مالیش خوب بود هاش خانم؟
نه
با همه حقوق پاسداری بود؟
با همه پاسداری. بچه خوب مهربونی بود، دوستش به مردم خدمت کنه، دغدغه همشی بود که به مردم خدمت کنه، کجا هست چجوری بره کمک مردم کنه، دست اینو بگیره دست اونو بگیره.
یعنی هاش خانم کمک مالی نا زیاد میکردن؟
بله. زمانی که شهید شد آرشگاه سر کوچه هم اومد دم در گریه میکرد، گفت به پدرش که آقای شریفی سه چهار رو که قبل از اینکه شهید بشه 10 نفر رو آورده اینجا حساب کرده، گفت هر که نداره تو ما پولش الان 10 نفر حساب میکنم تو موهاش کوتاه کرده ازش نگیر.
آرایشگاه اصلا کسی به ذهنش نمیرسه، ته تهش آدم ها بخوان کمک کنن میرن در یه نونوایی و در یه سوپرمارکت، ولی ایشون تا این حد به همه چی فکر میکرد.
خودش اونم نمیگفت ما نمیدونیم که خودش هم به ما نگفته بود.
تازه خیلی ها رو بعد از شهادت داری متوجه میشه.
گفت من دوست دارم گمنام خدمت کنم، نمیخوام دیده بشم، نمیخوام بدون کسی، حتی پدر مادر بارها این تو خونه میگفت.
همین کارا رو میکردن که برای خدا دلبری میکردن که خدا خریدشون دیگه.
بعد ایشون خادم امام رضا هم بود، مال چای خونش. الان بچه ها همکاراش هر موقع میرن عکسش میبرن چای خونه.
عکس و فیلم دارین از چای خونه خدمت کردنش؟
ثبت نام کرده بودن میخواستم برن که شهید شد، ولی الان بچه ها میگن چون به نیابت از حسنی عکسش میبرن چای خونه هر موقع.
خودش نتونست با پای این دنیایی و پای جسمش بره، ولی الان دیگه روحش اونجا
میخواستم با هم برن که نشد قسمت نشد، ولی بچه ها هر موقع میرن دوستش میرن
یاد میکننشون،
عکسش هم میبرن اونجا چای خونه یاد میکنن به نیابت از حسن میره.
هاش خانم اگر از اون روزها، حالا از کودکی تا بزرگسالی حسن آقا، این حدوداً 25 سالی که ایشون زندگی کردن، چیز دیگه ای نیست، میخوام اون شبی که اون اتفاق افتاد، شب 23 خرداد رو برای ما تعریف کنیم.
گفتم من 2 روز بیام سر کارم، روز جمعه که اومدم میخوام آماده بشیم برای مراسم حضرت علی،
برای عید قدیر.
عید قدیر آره.
کی هاج خانم خونه نبودن اون موقع که این اتفاق افتاد؟ محل کار بود ایشون؟
محل کار.
یعنی از کی رفته بود؟
2 روز شیفت بودن، بعد از 2 روز اتفاق افتاد که شهید شدن.
شما اون موقع که
بعد گفت مامان من 2 روز که سر کنم وقتی برگردم من مراسم عید قدیر داریم، اونجا میخوام برم کمک کنم مراسم عید قدیر.
موقعی که انفجار رخ داد شما متوجه شدین؟ خودتون چجوری خبردار شدین شروع جنگ؟
اصلا متوجه نشده بودم.
کی پا شدیم؟
یکی از فامیلامو زنگ زد گفتش که دیشب شنیدید انفجار اینا رو؟ گفتم نه.
صبح بهتون زنگ زد؟ صبح جمعه
سریع زنگ زدم پسر بزرگم، گفتم اونا در رو پدیدم، نگران داداشم شدم، اومدم بایستادم اینجا، خاله کوچکشم با خودش بردم.
موسیقی
شما از کی دیده بودین آخرین بار حسن آقا رو؟ چقدر قبل از شهادتش؟
دو روز قبل از شهادتش.
دو روز قبل. و قرار بود جمعه برگرده که دیگه بیاد کارهای عید قدیر.
خودشون آن کارهای عید قدیر انجام بده و برای جشن اینا خودش اومد.
وقتی که ظهر جمعه خبر شهادت شهید حاجی زاده رو دادن، شما نگران نشدین؟ با پسرتون بزرگه در تماس نبودین ببینین چی شد، خبری داره نداره؟
گفتم من حالا خبری ندارم، خبری ندادن. گفتم تلویزیون اعلام کرد که حاجی زاده شهید شده، گفت نه هنوز چیزی به ما نگفتن.
در پی تجاوز و جنایت ددمنشانه و تروریستی امروز جمعه 23 خرداد 1404 رژیم صهیونیستی در حمله به یکی از مراکز سپاه در کشور عزیزمان، سردار، سرلشکر، پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده دلاور و پرآوازه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از رزمندگان شجاع و فداکار این نیرو به شهادت رسیدند.
شما چطور متوجه شدین حاج خانم؟ چجوری بهتون بالاخره خبر دادن؟
همکاراش و بچه بسیج اومدن به ما گفتن.
کی بهتون گفتن؟
سه روز بعد از شهادتش.
خب تو اون سه روز چجوری گذشت به شما تعریف میکنی؟
خیلی سخت گذشت.
بی خبر بودین کلن ازش؟
بی خبر بودیم، خبر نداشتیم ازش. خیلی سخت گذشت. بعد از سه روز که فهمیدیم، همون روزی که فهمیدیم روز تولدش بود.
آخه روز تولد خبر شهادت رو برای شما. اون سه روز رو برامون تعریف میکنین چی کار کردین حاج خانم؟ شما همیشه تو خونه منتظر بودین یا رفتین اومدین جایی رفتین؟
نه میرفتن، بچه ها مداوم میرفتن دنبال میکردن.
هیچ خبری هم بهتون نمیرسید؟
نه خبری نمیدادن. بعد گفت مامان حالا خبری نیست، بگم از زیر آوار در نیاوردن.
یعنی مطمئن بودین شهید شدن یا نه به شهادتش؟
نه من خودشون گفته بود، گفت مامان هر موقع یه موقع چی شد که من شیفتم بود پیش حاجی بودم، اگه حاجی شهید شد شک نکن تلویزیون اعلام کرد، منم بغل دستش منم شهید.
یعنی اینقدر همیشه کنار سر بود؟
همیشه کنارش. گفت من شک نکن، هر کم هر چی که باور نکنم، حتی تلویزیون اعلام کرد مطمئن شو که منم بغل دستش منم شهید شد.
چجوری اومدن بهتون گفتن؟
همکاراش بودن و بسیجی ها اومدن گفتن تبریک بهتون میگیم حسن آقا شهید شده.
همین با هم بعد شما عکس العملتون چی بود حاج خانم؟
چی گفتم الحمدلله رب العالمین. خودش راهی بود که خودش انتخاب کرده بود و دوست داشت شهید بشه.
شما که دیدینشون رو بردن که پیکرشون رو ببینین معراج نرفتین؟
دوست نداشتم ببینم.
خودتون
گفتم همونجوری که دیدمش
میخواستین همون چهره
رو بیادتون باشه؟ همون چهره تو یادم باشه. نمیخوام ببینم.
برادرها دیده بودنشون رو؟
نمیدونم.
اصلا نپرسیدین ازشون؟ هیچ کی نپرسید؟
فکر نکن ندیدم، هیچ کدوم ندیدیم.
روز بعدش شهید آوردن در منزل و ودا کردیم براشون دیگه. براشون زیارت هاشو را خوندین که دوست داشتن؟
بله. حالا خوندن.
بعد از همونجا از منزل تا اینجا رو تشریح گرفتین. چجوری بود مراسمتون اینا؟
مراسم خیلی ما برای فدا همونجا که میره برای هیئت اینا اونجا بودن، اونجا باش ودا کردیم.
رفقاشون بردن؟
بله همه اومدن. خودمون هم بودیم. خیلی جمعیت
بود. باورتون میشد این همه جمعیت اونم وسط جنگ بیا؟
نه خیلی جمعیت.
بعد موقعی که ایشون رو توی خاک میسپردن شما کجا بودین حاج خانم؟
من اینجا بودم.
کجا دقیقا؟ همینجا نشست؟ یعنی کنار مزار قشنگ اومدی؟
نه همینجا بایستا
بودم. داخل مزارشون رو نتونستیم ببینیم؟
نه
خدا
همیشه دغدغش رو میگم مامان اگه من دوست دارم اگه حاجی شهید بشم منم هم با شهید بشم. میگم دوست ندارم بعد از حاجی نمیخوام دنیا رو ببینم، دوست دارم با حاجی برم. اینه هیت هر روز اینو تذکر میدم، اینو تکرار میکردم.
پشیمانم چرا